ولش میدیم. دوستان من، عزیزان من، نترسید، مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ شجاعت داشته باشید. آقایون، من که نمیتونم همه این مسائل رو اینجا و در شرایط حساس کنونی واگو کنم، پس دارم باهاتون ساده حرف میزنم. دو تا استاندارد رو میذاریم کنار. نمیخوام بگم استاندارد بی خوده، نه، استاندارد خوبه، لازمه، ولی شرایطمون خوب نیست. جنازه موتور روی خط تولید داره بو میگیره و ما فقط با کنار گذاشتن دو تا استاندارد ناقابل میتونیم این جنازه رو بلند کنیم. صداش کنیم، اونم جواب بده. رو خط نقاله برامون با رعایت موازین جدید چی؟ حرکات موزون بزنه. 4 قطعه از ترمز، 2-3 پیچ و مهره از فرمون. آه، ترمز خطرناکه نیست؟ بله خطرناکه، ولی عوضش بنده طرح لحاف پیچ رو به هیئت مدیره و آقای دکتر ارائه کردم. دیروز تو محوطه کارخونه اجرا کردیم. اسی تک چرخ و لحاف پیچ با 20 کیلومتر در ساعت کوبیدیم به مانه. اسی هنوز سالمه ولی کسی رو نمیشتسه، مفت چنگ بدهکاراش. زنش که میگفت یه کاری کنید همینجوری بمونه، گفتم چرا؟ خانمش گفت مرد پولش بیاد حرمسرا، خودش بره کارمونسرا. با این نتایج تولید موتور شروع شد، خط تولید روشن شد. تا اطلاع ثانوی لاف اگه خونه دارید خریداریم برای آزمایش های پیشرفته میدانی. آه احسنت، ممنون از فریدوقی دیروز، دکتر فریدون امیدوار آینده نگره امروز.
لحظه هاتون به مهر باشه. رسیدیم به ساعت 10 صبح. ممنونیم که همچنان شنونده رادیو اقتصادید. الهی که روزگارتون آباد باشه و این روزها رو به سلامت و تندرستی بگذرونید. تن سالم همیشه باعث میشه که ما به فعالیت‌های روزانه‌مون برسیم و اگر که خدای نکرده مشکلی برامون پیش بیاد که الهی بر هیچ کس نباشه، ممکنه که به هر حال اختلال ایجاد بکنه در کارهای روزانمون. پس خوبه که یک سبک زندگی سالم رو انتخاب بکنیم تا با جسم و روانی سالم بتونیم به کارهای روزانمون رو برسیم و انشاءالله رزق و روزی خانوادمون رو فراهم بکنیم. همچنان کنار شما هستیم. برنامه بعدی رو ازتون دعوت میکنم بشنوید و همراه ما باشید با عنوان 0 تا 100.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله تحلیلی خبری صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه دوستداران صنعت و بازار خودرو. من مانی حدادی هستم و این اولین قسمت از برنامه 0 تا 100. برنامه 0 تا 100 میپردازه به چالش‌های اصلی صنعت خودرو، اون چیزی که باهاش درگیر هستیم. میدونید که صنعت خودرو اونطور که کارشناسان میگن پیشران کلی صنایع هست، به عبارتی لوکوموتیو صنایع کشور هست. سال هاست که حقیقتاً با چالش های عمیقی در صنعت خودرو روبرو هستیم، از بحث های کیفیت و امنیت گرفته تا بحث های طراحی، تولید، تحویل خودرو. برنامه داریم که توی صفر تا صد نگاهی متفاوت و مستقل داشته باشیم، به موضوعاتی تخصصی و واکاوی کنیم اون چی که در صنعت خودروی ما میگذره، رویکردهای متفاوتی رو در واقع از کارشناسان و حتی مدیران مسئول ما دریافت بکنیم و امیدوار هستیم که با دستیابی به اطلاعات و بتونیم که یک جعبه سیاه صنعت خودرو رو کشف بکنیم و در دید کلان دسترسی پیدا کنیم به راهبردهای توسعه‌ای خودروسازی کشور. برنامه صفر تا صد بخش‌های مختلفی داره. ما در واقع یک مجله تحلیلی در حوزه صنعت خودرو هستیم. غیر از بحث‌های شنیداری که بررسی می‌کنه موضوعات مختلف رو به صورت کارشناسی، ما یک بحث ویژه‌ای داریم با عنوان ماشین باز که آخرین فناوری‌های نوین صنعت خودرو رو بررسی می‌کنیم، نه تنها مربوط به خود خودروها، در اصطلاح همون آپشن‌ها و تجهیزات خودروها، بلکه فناوری‌های مربوط به تولید خودرو، مربوط به خط تولید خودروها، اون چی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی دارن انجام میدن. گزارش‌های مردمی داریم، نظرات شما رو داریم و این بخش خیلی مهم هست. ما شروع کار هستیم، گام اول رو داریم، با کمک شما برمی‌داریم. نقد کنید، مشاوره بدیم، کمکمون کنیم. سامانه پیامکی 30,000-36-37 ما پذیرای شما هستیم. اما موضوع اصلی، در واقع تیتر یک مجله تحلیلی صفر تا صد، توصیف وضعیت صنعت خودروسازی کشور در شرایط حاضر. خب میدونید که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و در حال رئیس جمهور جدید با چالش‌های توانمندی یا عدم نظام پیوسته مدیریت صنعت خودرو به هر حال روبرو خواهد شد. صنعت بزرگ و حجیمی هست. موضوعی که قرار هست بهش بپردازیم موضوع حیاتی هست که آیا الزامی برای داشتن صنعت خودرو در کشور وجود داره و اگر بله چرا، و اگر کشور الزام به داشتن صنعت خودرو داره، آیا خودروسازان پاسخگوی وظایف و تکالیفشون هستن؟ میخوایم طرح مسئله بکنیم که صنعت خودرو چه موضوعاتی رو داره بهش میپردازه که بعد از 5 دهه همچنان در یک نقطه بسیار پرحاشیه قرار گرفته.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. صفر تا صد.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
مجله تحلیلی صفر تا صد رادیو اقتصاد.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد. رصد دلایل و عوامل منجر به گسست زنجیره‌ها، از طراحی تا تولید و عرضه با خدمات پس از آن.
صفر تا صد. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب طبق برنامه‌ای که ما در واقع طراحی کردیم، همیشه ورودی برنامه 0 تا 100 یک بسته شنیداری هست که بریم این بسته رو با هم بشنویم و برگردیم.
ماشین باز، روایت فناوری‌های صنعت خودرو.
۹۵ کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1,000,000 دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شود، اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1,000,000 دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود $500,000,000 دلار در سال بود، اما در سال بعد سال 1387 صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به $1,000,000,000 دلار رسید. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانسته صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1,200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید میکنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش میدهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبوردهای ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه دوم جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
خب ما هم شنیدیم یک گزیده‌ای از تاریخچه صنعت خودرومون رو به صورت فشرده. البته صنعت خودروی ما بسیار جزئیات فراوانی داره، فراز و فرودهای پیچیده‌ای رو داشته که به مرور توی برنامه 0 تا 100 بهش میپردازیم. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 تلفن برنامه هست. در رابطه با موضوع ما رو همراهی بکنید و نظرات و ملاحظات خودتون رو برای ما بفرستید. حالا اینجا توی استدیو در خدمت جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران هستیم. آقای دکتر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
بسیار عالی. آقای دکتر با موضوع برنامه آشنا شدین، میخوام که فعلا به صورت مقدمه یک حال و هوای فعلی صنعت خودرو رو برای ما ترسیم بکنید، ببینیم الان تو چه نقطه ای هستیم.
بله، به نام خدا. من یه دوستا نکته بگم. شما توی جملاتتون فهمودین در یک نقطه گوشه. ما در نقطه نیستیم، در یه فرایندیم. خودتونم بعد الان دوباره تو فرمایشتون اشاره کردین که یک
درست
پستی بلندی هایی داشتیم.
بله.
و این خیلی موضوع مهمیه، یعنی خیلی از احساس هایی که ما الان داریم مال گذشتمونه که الان رو ما اثر میذاره. برعکس، مثلا یه موقعی که خوب میشه ما از اون گذشته بدمون هی ناراحتیم، و برعکس وقتی که بد میشه مثلا داریم پوز گذشتمونه میدیم. این یک موضوع بسیار مهمه که توی این 30 سال گذشته به خصوص اتفاق افتاده. این یه نکته. نکته بعدی، من دوست عدد رو درست کنم. قبل از انقلاب به لحاظ مونتاژی ما 200,000 تا خودرو تولید میکردیم در سال 56.
بله.
و بعد از انقلاب خود به خود افت پیدا کرد. ما تو جنگ تحمیلی بودیم، فرمودن از 1,000,000 دستگاه گذشتیم، ما به 1,650,000 دستگاه رسیدیم. فکر میکنم سال 88 و 89 بود که البته یه بخشش، حالا این باید تفکیک کنیم، مونتاژ رو از تولید مبتنی بر به صرف صنعت داخل که ما قبل از انقلاب به این صورت نبود.
و اضافه کنم به فرمایش شما ای دکتر، ما انواع در واقع وسیله نقلیه.
بله،
شامل خود رو لحاظ کردیم.
مثلا مثال خیلی اتفاق نکته خوبی گفتین، بعدی سمجیش رو کنم. مثلا ما در دهه 40 تولید کننده اتوبوس در سطح جهانی بودیم، چون با بنز آلمان کار میکردیم.
بله.
مستقیما زد اف آلمان اینجا مستقیما بود، موتور بنز میزدیم و صادر میکردیم. یعنی تو اون زمان مثلا در مورد خودروهای سنگین اینطوری بود. برعکس مثلا خودروهای سبکمون تقریبا همش مونتاژی بود. حالا کار ندارم، نمیخوام وارد اون بشم. ما در بعد از انقلاب خب دهه جنگ رو داشتیم که هیچی انگار، چون واقعا در خدمت جنگ بودن اون صنایع خودروسازی. در دهه 70 ما یه استارتی زدیم، یه اشاره حالا به نظر من نادرستی کردن. دهه 70 ما طراحی رو شروع کردیم در ایران، چون اشاره کردن که دهه 90، نه، ما از دهه 70 طراحی کردن رو شروع کردیم، تمرین کردن با کمک خارجی ها، هم طراحی خود رو هم طراحی موتور رو. موتور از سال 76 استارت خورد.
قبول داریم که در واقع توی همون دهه 70 بوده که پژو اومد و
بله،
405 شاید به ما مسیر خودروسازی رو نشون داد. دهه 90 من هم در واقع تایید میکنم.
اصلا مهم نیست کی این کارو کرده، همین دارم میگم دیگه، با یک کمک یک زنجیره جهانی. جمله من دقیق بود، گفتم تمرین کردیم. به اینجا اینا نکات ریزیه. ما در دهه 70 یاد گرفتیم یواش یواش خودروساز بشیم، یه مقدار قطع سازیمون رشد کرد، اکوسیستم قطع سازی ما در دهه 70 رشد کرد. این خیلی نکته مهمیه. و در دهه اوایل دهه 80 خروجیای اومد، البته مردم به تمسخر گرفتن طراحی خودروی مثل سمند رو، که متاسفانه همین باعث شد که ما اون مسیر رو که در دهه 70 شروع کردیم پرشتاب ادامه ندهیم. همزمان شد در دهه 80 با رشد چین و نهایتا تا اواخر دهه 80 متاسفانه خیلی از قطع سازای ما به صرفشون بود که خیلی از قطعات رو در چین تولید کنن و مارک ایرانی بزنن.
آی کاکا یه ذره سرعت بگیریم.
بله چشم. نه چون دفعه اولتون دیگه. بله. اجازه من یه مقدمه بگم. 30 سال تجربه رو حداقل مسیرتون رو مردم درست بشناسن.
ما که با خلقیات شما آشنا.
بله بله. اجازه ما بالاخره استاد دانشگاه میکروفون دستمونه. این تیکر رو من کوتاه میگم میرم. دهه 90 که شروع شد تحریم ها خیلی جدی شد. ما البته از کلن 40 سال گذشته تحریم بودیم ها.
بله.
ولی دهه 90 یک دفعه تحریم ها خیلی جدی شروع شد و مسئولین به خودشون اومدن، گفتن کجاست این داخلی سازی؟ یه سری اتفاقات افتاد، مثلا پژو 206 رو ما داخلی سازی کردیم. البته در دور اول تحریم ها ما همچنان درست پژو فرانسه و رنو اینا رفتن، حتی رنو دیرتر رفتن، ولی کمک قطع سازان درجه یک دنیا همچنان پشتمون بود در تحریم های اول تا سال 95 که برجام شروع شد. در 95-96 که برجام شروع شد، اولین اتفاقات مهم در صنعت خودروسازی رخ داد. دو پلتفرم اومد تو ایران، البته 5 تا قرار بود بیاد ولی مال پژو و سیتروئن و همچنین از اون طرف هم تی جی آی مال بسلا سایپا انگار استارت خورد. ما یه جهشی کردیم. البته در اون دو سال یه کار خیلی خوب دیگه هم کردیم، اون این بود که ما از تجربه 20 سال گذشتمون تجربه کسب کرده بودیم، این دفعه وقتی پژو اومد یا هر شرکتی مثل میتسوبیشی یا فولکس، گفتیم آقا شرمنده، فقط دانش نمیخوایم، باید سرمایه بیاری، تکنولوژی بیاری و زنجیره تأمین خودتو به زنجیره تأمین من وصل.
بسیار عالی دکتر.
باشه، من دو دقیقه دیگه تموم میشه. باشه باشه، قرار شما 100 جلسه برنامه، ما یه نیم ساعتش وقت شما رو بگیریم، عذر میخوام. دهه حالا بعد سال 97 که شروع شد، ما انگار دارای دو پلتفرم جدید بودیم و ضمناً بعضی از خط سازه ما یک دفعه ارتقا پیدا کرد و در اونجا دوستان زرنگی کردن اومدن. الان اگه دیده باشین حداقل دو تا خودروی کاملا جدید رو ایران خودرو و سایپا ارائه کرد. حالا برسم به اون جواب شما. پس ما یه فراز و فرودی رو گذروندیم، حالا چه اتفاقی همین لحظه الان با هم بخوایم صحبت کنیم کوتاه بشه.
خب پس مجددا سلام علیکم آقای دکتر، بفهمید که
الان وضعمون چه جوریه. ما ببینید با این فراز و فرودا متاسفانه سیاست گذارای ما اون فراز و فرودا رو توجه بهش نکردن و روی یک موجی سوار شدن. فعلا خلاصه به شما میگم، خروجی ما خروجی بیکیفیت نسبی داریم صحبت میکنیم، مردم ناراضی هستن. یه چیز اضافه هم میخوام بگم بر چیزی که دیگران به شما نمیگن، اونم این که متاسفانه تو این 6 سال به تد اوایل ما رشد کردیم، بعد سقوط داریم میکنیم به لحاظ اکوسیستمی. یعنی یکی از بزرگترین اتفاقاتی که تو این یک دو سال رخ داده بله اینه که صنعتی که در دهه 70 شبکه قطع سازیش، طراحیش، آزموناش رشد کرد، در این دهه عقب افتاد، مستهلک شد همه چیزش و الان آدم ها دارن بازنشستن. آدم هایی که در دهه 70 بسیار گران قیمت تربیت شدن برای طراحی، برای توسعه، برای توسعه خطوط تولید.
یعنی در واقع الان برداشت شما این هست که بخش اعظمی از این عقب افتادگی به دلیل اون نبود نیروهای انسانی هست؟
نه، به دلیل سیاست گذاری های غلط و استهلاک شدید سرمایه که شامل خطوط تولید، فناوری و نیروها و یک اکوسیستمه. نکتهش اینجاست، این اکوسیستم یه نفر نیست، مجموعی از روش‌های مدیریتی. اون لوکوموتیو که فرمودین، خب صنایع مثلا مسکن سازی هم لوکوموتیون، اما مدلش کاملا با صنعتی مثل خودرو فرق میکنه. خودرو جالبیش اینه اینجوری میتونه یه مملکت رو تکون بده. اون اکوسیستم هست که دانشگاه علم صنعت ایران میره دانشگاه مهندس خودرو میزنه، حساب میریم روی قوای معرکه کار میکنه، روی الکترونیک.
اینطوری در واقع سوالم رو بپرسم، رئیس جمهور جدید 7-8 روز آینده، 4-5 روز آینده در واقع انتخاب میشه، میخوام بدونیم که با چه صنعتی، اولین تصویری که از صنعت خود رو میبینه چی هست؟ این رو در واقع میخوایم توی یک پاراگراف توضیح بدیم و بپردازیم به
متاسفانه چیزی که میبینن که آقایون معلومه الان همه صحبتشو میکنن، وارداته. یعنی میگن که آقا این صنعت مرده، مردنیه، بعد بذاریمش کنار، این که از این. ولی واقعیت اینه که صنعت ما داره نفسهای آخرش رو میکشه به لحاظ توان تولید و طراحی. البته میتونیم برگردیم به زمان قبل از انقلاب و بشیم مونتاژکار، یعنی الان چینی ها تشریف بیارن و کلن تحویل اونا بدیم، واردات هم که داره آزاد میشه الحمدلله و هیچی. اینه که بسیاری شما از صنعت خودرو چی بخواید. صنعت خودرو الان بعد از 30 سال از اون دهه 70 به شدت آدماش بازنشسته شدن با عزتون، سیستماش رو هوا رفته، یعنی مثلا نظام‌های کیفیت فلان 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 نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، و خروجی هم که الان اینو میبینید و جالبه ارزبریش هم توی این دو سه سال بالاتر رفته به شدت، حتی در مورد خودروهایی که مثلا ما ایران خود سایپا، یعنی جالبه، یعنی ما حتی در مورد خودروهایی که ادعا میکنیم تولید داخله، یه زمانی 2-10 بود، یعنی 1/5 ارزبری داشت، بقیهشون ما تولید میکردیم. الان تقریبا نس نس شده، یعنی 5 به مثلا 10 یا 5 به 12 شده.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کاکایی. توی این بخش از برنامه جناب آقای نعمت‌بخش دبیر محترم انجمن خودروسازان رو داریم. جناب نعمت‌بخش پشت خط باشید، با ما همراه باشید. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای نعمت‌بخش صدای من رو دارین؟
الو
جناب آقای نعمت‌بخش سلام و وقت بخیر، در خدمت شما هستیم.
روزتون بخیر.
روزتون بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم، چی باید بگم قربون؟ من الان تازه بحث
یک بسته شنیداری رو ما میخوایم تقدیم حضور شنوندگان بکنیم. این بسته رو بشنویم، برگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
بله خواهش کنم. سلام.
سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در بین مردم حضور میخوایم پیدا کنیم و بپرسیم ببینیم که خودروشون داخلیه، خارجیه، چند ساله دارنش، ازش راضی هستن یا نه و توقعشون از این خودرو چیه. با من همراه باشین. سلام خوب، من هنگمانم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، شما خودرو ایرانی دارید یا خارجی؟ اصلا خودرو دارید؟
بله ایرانی.
راضی نظرش؟
بله نه خیلی، ولی خب راضیم.
این بله نه خیلی یعنی چند ساله دارنش؟
از سال 95 دارمش.
بیشترین چیزی که تو خودرو ایرانی اذیتتون کرده تا حالا چی؟
من خیلی از ماشینم استفاده نمی کنم، چون ماشین میاد دنبالم، میرم اداره برمیام. ولی قطعاتش، یه سری قطعاتش خیلی گرون شده، مثل دیسک و صفحه، لنت. لنت یه زمانی ما به مبلغ خیلی پایین عوض میکنیم، ولی الان واقعا بالاست.
فقط میشه. قیمت قطعات شما را اذیت.
من چون میگه آره خیلی
ماشین اذیت کنی هست؟
ماشین اذیت کنی؟ نه نه نذاشته تا الان.
آخه استفاده هم که نمی
کنی. آره استفاده زیاد نمی کنی.
شما خودروتون ایرانیه یا خارجی؟
ایرانی.
چند ساله دارینش؟
7 سال.
7 ساله. راضی ازش یا نه؟
آره خدا رو شکر.
بیشتر اذیتی که تا حالا این خودرو کرده شما رو چی بوده؟
اذیتی نداشته، مصرفیاش بوده، فقط عوض کرده.
تو دور و بریاتون هم همه از خودرو ایرانی استفاده میکنن؟
اکثرا بله.
راضی ان؟
آره بعد
چرا نه قور میزنن به جور خودرو ساز ایرانی میگن؟
نه یه سری مشکلات هست شون هم به خاطر حالا تعداد تولید کننده هاست دیگه، قطعات از شرکت های مختلف تامین میشن.
شما خودرو ایرانی دارید یا خارجی؟
خودرو ایرانی.
چند ساله دارینش؟
4 سال.
ازش راضی؟
بله بله.
اذیت میکنه؟ تو چی چیزی خیلی شما را اذیت کرده؟
بیشتر لوازم زیربندی.
یعنی چی؟
یعنی لوازم کمک فنر، گوش طبق، امثال اینها.
اینا خب طبق استفاده فرسوده میشه اذیتتون میکنه؟
به نسبت عمری که انتظار میره از یه خودرو داشته باشه اون کیفیت لازمه رو نداره.
خیلی ممنونم. آقا نظر شما چیه؟ خودرو شما داخلیه یا خارجی؟
داخلیه.
داخلیه. ماشاءالله همه داخلی سوارن. چند ساله دارینش؟ راضی
میشین؟ 4-5 سال میشه. راضی بد نیست. خوبه.
چون چه چیزی خیلی اذیتتون میکنه؟ دوست داشتین خودروی که داشتین ایرانی بود، چه توقعی ازش میداشتین؟
یه کیفیت ساختش خب بالاتر باشه. منم مشکل جلوبندی خودرو دارم، یعنی سر صدایی که انجام میده و کیفیتش مقدار اعداد ساخت اتاق و نمیدونم کیفیت داخلی متریال استفاده شده توش زیاد چیده، ولی لحاظ موتوری خوبه.
نسبت به قیمتش کیفیتش میارزه، یعنی همسانه؟
نه اصلا.
آقا شما چی خودروتون نسبت به قیمت و کیفیت یکیه؟
نه به هیچ شما،
یعنی با این قیمت ترجیح میدادی همه ایرانی رو بخری؟ اگر میتونستید میرفتی سراغ خارجی؟
اگه میتونستم قطعا میرفتم سراغ خارجی.
چرا قطعا؟ الان که داری میگه از ایرانی راضی هم؟
راضی به لحاظ کیفیت نه، به لحاظ قطعات اجزای ملحقاتش خیر رضایتی نیست. اون کیفیتی که ببین استانداردهایی که دارنده خود رو الان انتظار داره استانداردهای جهانیه، با استانداردها ما خیلی فاصله داریم. بنابراین خب اگر انتظار ما این که انتظار مصرف کننده پایین بیاد نه، ولی ما انتظارمون به عنوان مصرف کننده همون کیفیت و استاندارد جهانی است.
شما خودرو که سوار میشید داخلی یا خارجی؟
از من داخلی.
داخلی. راضی؟
چیکار کنم راضی نباشم؟ مگه بهتر میتونم بخرم؟
اگه پولشو داشتی
حتما خارجی میخرید.
چرا؟
خاطر کیفیت، راحتی.
به نظرتون لزومی داره ما صنعت خودرو داشته باشیم یا نه؟
اگر بتونیم رقابت کنیم، صادر بکنیم بله، اگر نه نه، چه لزومی داره؟ چون الان کشورهای با اقتصاد بسیار خراب مثل عراق، مثل افغانستان بهترین خودرو سوارن با کمترین مبلغ، که همون اگر ما بخوایم بریم بیاد تو ایران برای ما خیلی ارزونتر از ماشینای داخلی در میاد. الان ماشین چینی که فرضاً اینجا 2 میلیارد 3 میلیارده، اون طرف آب 500 میلیون هم نمیخرن، 400 میلیون هم نمیخرن.
خب بره سراغ یه نفر دیگه. آقا چی فرمودی؟
میگم ترکیه دید نمیتونه رقابت کنه در صنعت خودرو ساختش، اومد